کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
با نام و یاد حضرت دوست، دادار نیکی دهش، ایزد منان، درود به شما شنوندگان خوب و هم‌آواز صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش اومدید به برنامه نوروزی ارغوان که به همت بانوی تهیه کننده پیشکسوت خانم سیما غفاری تهیه شده و تقدیم حضورتون میشه. صدا بردار نازنین ما جناب سینا احمدی پور هم با پنجه های طلاییشون ما رو همواره همراهی کردند و خواهند کرد. من هم حسن منصوبی هستم، میزبان شما در نشست امروز برنامه ارغوان. با ما همراه باشید. خوش آمد مجدد به شنوندگان عزیز در برنامه ارغوان، برنامه نوروزی ارغوان با کارشناسی خوب سرکار خانم دکتر الهه کاشانی. خانم الهه کاشانی مدرس ادبیات در دانشگاه هستند، همچنین پژوهشگر در حوزه ادبیات و تاریخ ادبیات. خانم کاشانی، در نشست‌های گذشته افتخار داشتیم از شما پیرامون شعر مربوط به بهار در تاریخ شعر فارسی از شاعران نام‌آور شنیدنی‌ها رو بشنویم. امروز هم با شما همراهیم و شنوندگان عزیز منتظریم تا بر سفره هفت سین چند رنگ بهار امروز چه شعری امروز قراره که جلوه‌گری کنه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان پرمهر برنامه ارغوان. خیلی خوشحالم که در برنامه دیگر در خدمتتون هستم. با موضوع بهار گفتیم تا رسیدیم به قرن ششم و همونطور که درباره دیدگاه ها صحبت کردیم، دیدگاه ها یا توصیفی بود یا علمی بود یا تمثیلی، و گفتیم در دیدگاه تمثیلی و اعتقادی شاعر بهار رو جوری توصیف میکنه که میرسه به مسائل اعتقادی و دینی که سرآمد این شاعران صنایع در قرن شیش. در شعر عرفانی یکی از نخستین شاعرانی که بهار رو اولین بار به شکل تمثیلی و اعتقادی به شکل گسترده مورد استفاده قرار میده صناییه.
یعنی خانم کاشانی میبخشید، از سبک خراسانی که ارتباط امثال رودکی و منوچهری دقیقی و امثالهم با طبیعت بیواسطه بود و توصیف محض بود، الان رسیدیم به دوره‌ای از ادبیات فارسی که بحث عرفان مطرحه با ورود صنایعی و عطار، پدران عرفان در شعر فارسی، و نگاه هم به بهار عوض شده. به عنوان یک مثال و نمادی که به قول شما در نشست‌های گذشته که میشنیدم مرتبط با تحول درونی انسان و اون طی مقامات روحانی و معنوی هست.
بله.
بسیار عالی. بشنویم از صنایعی.
صنایعی بیشتر توی مقدمه قصایدش، حالا مدحی باشه یا هر چیزی، از اون شعر بهاریه داره. مثال‌های زیادی داره که یه شعر در متن خواجه ابو نصر منصور سعید داره که الان من در خاطر ندارم بیتی ازش که اون مقدمه اون قصیده بهاریه هست. شعر بهاریه خیلی معروفی داره، با این بیت شروع میشه: آراست جهاندار دگر باره جهان را، که این شعر معروف به منطق الطیر صنایعی.
چقدر زیبا.
چون اومده اسم بسیاری از پرندگان رو توی این شعرش آورده و در وصف بهار با نگاهی به احوال پرندگان این شعر رو شروع کرده.
البته اشاره کنیم برای شنونده های عزیز که منطق الطیر کتاب عطار نیشابوری هست و صحبت از کوچه پرندگانی هست که حالا در آرزوی وصال سیمرغ دارن یک مسیر معنوی رو طی میکنن،
که وقتی به خودشون میان متوجه میشن که سیمرغ همون سیتا مرغ بر جای مونده هستن.
بله. بله. و حالا این شعر صنایعی معروف به منطق الطیر صنایعی.
بله. بسیار. از بس نامهای مختلفی از پرندگان درش به کار رفته. آراست جهاندار دگربار جهان را، چون خلد برین کرد زمین را و زمان را، فرمود که تا چرخ یکی دور دگر کرد، خورشید بپیمود مسیر دوران را. اشاره به چرخیدن خورشید به دور زمین داره و گذشتن یک سال.
عبور از برج هوت به برج حمل.
بله
بسیار عالی.
ایدون که بیا راست مرین پیر خرف را، کاید حسد از تازگیش تازه جوان را. درباره زمین میگه که بله. به نوعی متحولش کرد که مورد حسادت تازه جوان قرار میگیره. هر روز جهان خوشتر از آن است، چو هر شب رضوان بگشاید همه درهای جنان را. گویی که هوا قالیه آمیخت به خروار، پر کرد از آن قالیه ها قالیه دان را. گنجی که به هر کنج نهان بود ز قارون، از خاک برآورد مران گنج نهان را. اشاره به رویش گلها و گیاهان که از زمین شروع به رویدن میکنه.
و استادی صنایع رو خانم دکتر کاشانی اینجا میشه تشخیص داد که چه به جا از کلمه قارون و گنج قارون استفاده میکنه، با توجه به اینکه گنج قارون نام یکی از الحان موسیقی هست که این صدای پرنده ها رو داره به ایهام مطرح میکنه، و از طرف دیگه قارون در آخر عمرش عذابی که بهش نازل شد در زمان حضرت موسی فرو رفتن به زمین بود با تمام گنجهاش. میگه حالا این گنجهای قارونی که همون گیاهان سبز باشن اینجا به استعاره دارن از دل خاک دوباره بیرون میان. چه نگاه استادانه‌ای به کلمات داره.
بله تصویر عینیه که واقعا وقتی چشم بسته میشه و اشعار شنیده میشه انگار که این اتفاقها واقعا بینه رخ میده و با استادی تمام توصیف شده. ابری که همی برف ببارید ببرید، یعنی بارش برف رو قطع کرد.
بله.
شد غرقه بحری که ندید هیچ کران را، آن ابر دورربار ز دریا که برایت، پر کرده ز در و درم و دانه دهان را. از بس که ببارید به آب اندر لؤلؤ، چون لؤلؤ تر کرد همه آب روان را. رنجی که همی باد فزاید ز بزیدن، بزیدن همون وزیدن تبدیل به بر ما بوزد از قبل راحت جان را، کوهان تل کافور بدل کرد به سیفور. چقدر این تشبیه زیباست،
کافور و سیفور.
کوه وقتی برف روش نشسته میگه اون تل کافور که سفید رنگ تبدیل کرد به پارچه ابریشمی، حالا دیبا رنگ و رنگارنگ از زیادی گلها. شادی روان داد مران شاد روان را، برکو از آن توده کافور گرانبار، خورشید سبک کرد مران بار گران را. اون تابش و گرمای خورشید که اون بار کوه رو همون برف ها رو آب میکنه.
احسنت.
خاکی که همه ژاله ستد از دهن ابر، تا بر کند آن لاله خوشخفته ستان را. چندان ز هوا ژاله ببارید بدو ابر، تا لاله ستان کرد همه لاله ستان را. اون قضیه بارش و باران و...
البته لاله ستان به دو معنی هم قابلیت تعویل داره اینجا. میگه اونقدر باران قوی بارید که لاله ها حتی از ریشه هاشون از خاک در اومد. لاله ستانیدن لاله ها رو گرفت از لالستان که همون باغستان لاله باشه.
از رنگ گل و لاله کنون باز بنفشه، چون نیل شود خیره کند گوهرکان را. شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق، که البته این کلنگ نام یک پرنده یه. بله. به اشتباه بیلو کلنگ تعبیر. بله. نشه.
بله. کلنگ هم گفتن.
بله.
کلنج یا کلنگ.
کلنگ و کلنگ.
بله. پرنده شبگیر زند نعره.
شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق، و از نعره زدن تعنه زند نعره زنان را. آن لک لک گوید که لک الحمد لک الشکر. چقدر زیبا با واژه لک لک که لک الحمد و لک الشکر رو بازی کرده.
استفاده جناسی بهش میگن، یعنی از بخشی از کلمه ارتباط بدیم به کلمات دیگر. آن لک لک گوید که لک الحمد لک الشکر، تو طعمه من کرده یان مار دمان را. بسیار عالی.
قمری نهد از پشت قبای خز و قاقم، اکنون که بتابید و بپوشید کتان را. طاووس کند جلوه چو از دور ببیند، بر فرق سر هدهد آن تاج کیان را. موسیجه همی گوید یا رازق رازق، روزی ده جان بخش توی انسی و جان را. موسیجه یا همون موسیچه، اون بله. نوع پرنده شبیه فاخته است.
در واقع همون کلمه موسیقی هم هست، به معرب یعنی به عربی شده موسیجه.
بله.
چون خیلی خوش آهنگه این پرنده.
روزی ده جان بخش توی انسی و جان را، زاغ از شقب بیهوده بربندد منقار، چون فاخته بکشاده به تسبیح زبان را. پیوسته هما گوید یکیست یگانه، تا در طرب آورد به هوا برورشان را.
بله.
این کبوتر صحرایی یا مرغ الهی بهش میگن دیگه، درسته؟
که پشتک چون میزنه میگه در طرب آمده است.
بله.
بسیار عالی.
گنجشک بهاری صفت باری گوید که از بوم به انگیزد اشجار نوان را.
اگر دقت کنید کلمه گنجشک با کلمه بوم چه ارتباط ایهام تناسبی زیبایی هم داره، هم بوم به معنی شب، هم بوم به معنی جغد. و میگه که گنجشک بهاری صفت باری گوید، صفت خداوند رو میگه که از بوم بهنگیزد، یا که از بوم بهنگیزد قابلیت چند خانشی هم داره.
بله.
اشجار نوان رو، درختان در حال گریه کردن. بله.
هر گوید هو صد بدمی، سرخ کبوتر در گفتن هو دارد پیوسته لسان را. چرخان به سر چنگ در آورده تزروان، تسبیح شده از دهن مرغ مران را. شارک چو مؤذن به سحر حلق گشاده، آن جولک و آن سعوه از آن داده از آن را.
آن کب که مرقع سلب برچده دامن، از غالی غل ساخته از بحر نشان را. بنگر به هوا بر به چکاوک که چه گوید. خانم دکتر کاشانی ببینید واژارایی چه، کاف و گاف. بنگر به هوا بر به چکاوک که چه گوید، خیر و حسنت بادا خیرات و حسان را. و بازی هایی که با افائیل عروضی میکنه سنایی و ناصر خسرو و منوچهری، مثلا این الان وزن این چیه، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولون. گهگاه شما حس میکنید اصلا از دوایر عروضی هم خروج کرده، بعد وقتی تختی میشه میبینید چقدر استادانه از عروض عرب استفاده کردن، یک جایی های بلند رو به دو جایی های کوتاه تبدیل کردن برخلاف عروض فارسی و یه تنتنه عجیب و جدیدی به وزن داره.
بله.
آن کرکی گوید که توی قادر قهار، از مرگ همی قهر کنی مر حیوان را. در واقع عبادت پرندگان رو با حضرت حق تعالی داره، هر صدایی هر صوتی که از گلوی نازک قمری و کوکی و کرکی و شیشککان و امثال این پرنده ها بیرون میاد، برای سنایی که چشم عرفانی به طبیعت داره تحویلی و تعویلی از خانش خداوند هست، یعنی ربنا ربنا کردن پرنده هاست. مرغابی سرخاب که در آب نشیند، گوید که خدایی و سزایی تو جهان را. در خید چنین گوید، یا درخید هم میگن، در خید چنین گوید کرک که خدایا تو خالق خلقانی، صد قرن قران را. گویند تزروان که تو آنی که بدانی، راز تن بی قوت و بی روح و روان را. آن باز چنین گوید یا رب تو نگه دار بر امت پیغمبر ایمان و امان را.
از این ابیات کم کم داره شروع میکنه به بیان مسائل عرفانی و عشق به
خداوند و نگاهش رو از طبیعت داره برمیگردونه به عالم معنا.
خیلی نامحسوس و خیلی ملایم این اتفاق در شعرش رخ میده و در ادامه درباره پیامبر و خدا سخن به میان میاره. و
دلی. اگر اجازه بدید خانم دکتر کاشانی، حالا که صدای منم باز شده، چند بیت دیگه هم از این تننازی های عارفانه صناعی رو تا پایان برنامه با شما شنونده های برنامه ارغوان، حالا که تا اینجا قصیده رو خوندیم، ادامه بدیم و همراه بشیم.
بله بفرمایید.
بلبل چه مذکر شده و قمری غاری، مذکر به معنی ذکر کننده، بلبل چه مذکر شده و قمری غاری، برداشته هر دو شغب و بانگ و فغان را. بنگر که عقاب از پس تسبیح چه گوید. کلمه عقاب و تسبیح خود به خود آدم رو یاد بر بلندی رفتن و کلمه مسیح هم میاندازه، انگار به تسلیب کشیده شدن مسیح رو صرفاً با جناس لفظ داره القا میکنه به ذهن. یعنی دیگه اینجا وارد آرایه ادماج میشیم که دیگه سحر در کلامه، یعنی هم تشخیصش هم دریافتش خیلی سخته، لایه های پنهان تأویل معنی هست. بنگر که عقاب از پس تسبیح چه گوید، آراسته دارید مرین سیرت و سان را. همون کلمه، همون عبارتی که مسیح پای صلیب گفت که پدر تو اینا نمیدانند با خود چه میکنند، آنان را آراسته نگه دار، که منظور پیرایش جسم و روح با هم. دنیا چو یکی بیشه شمارید جیان شیر، در بیشه مشورید مران شیر جیان را. ایزد چو به زنار نبسته است میانتان، در پیش چو خود خیره مبندید میان را. بسیار عالی، که اشاره به زنار بستن زرتشتی ها هم اینجا شده و میگه که راه وحدانیت و راه اسلام رو در پیش بگیرید. بسیار عالی. خانم دکتر کاشانی، کارشناس بسیار خوب ما، ممنون از این که در این نشست ها، در هر نشست شاعری رو برآوردیم و بهاریه ای از او تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. این نشست رو با حضور خانم الهه کاشانی و شما شنوندگان عزیز از برنامه ارغوان در این روز خجسته نوروزی به پایان میبریم و آرزو داریم هر کجا که هستید همواره قطرات شبنم مهر و محبت و رحمانیات الهی بر شما ساری و جاری باشه. تا نشست دیگری از ارغوان، بدرود.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو گفتگو. هم اکنون ارتباطمون برقرار شده با مرکز گیلان با همکار گزارشگرمون جناب آقای محمدی. آقای محمدی سلام، عصر شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. جان تهرانی، من خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه‌تون و مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی سلام و عرض تبریک دارم. آرزو میکنم که امسال رو که شروع کردن سالی پر از آرامش برای همه عزیزانمون باشه انشالله.
بسیار متشکرم، ما بهترین آرزوها رو برای شما داریم جناب آقای محمدی. از حال و هوای مرکز گیلان برامون بگید با توجه به محدودیت هایی که در ارتباط با کرونا و وضعیت فعلی اون هست. برای شنونده های رادیو گفتگو بفرمایید لطفا.
بله آقای تهرانی، من لحظاتی قبل گفتگویی داشتم با آقای دکتر حیدرزاده،
بله،
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی. ایشون برام عرض کرد، فرمودن که در 24 ساعت گذشته 80 نفر بیمار جدید بستری شدن در 24 ساعت گذشته.
بله.
و کلن 330 بیمار ما داریم و متاسفانه 80 نفر از این بیماران در مراقبت‌های ویژه هستند که به حال بعضی هم خوب نیست. ما در این حالا 8 روز در روزی که گذشته، یک روز روز بارانی داشتیم، بقیه روزا روزهای آفتابی بود. هرچه به مسافران عزیز میگیم تشریف نیارید. استان گیلان خودش حدود 2 میلیون نزدیک 600 نفر جمعیت داره.
بله.
اما نمیدونم شنیدین یا نه، از دیروز اعلام کردن خبر ما حدود 3,700,000 مسافر در گیلان داشتیم که گیلان داره منفجر میشه. با توجه به این همه مشکلات خاصی که خودش داره، اما اینم بگم که همه شهرهای گیلان زرد هستن. تردد از ساعت 10 شب تا 3 صبح در داخل شهر ممنوع و جریمه میشن. اما من خودم دیشب حدود ساعت 11 رفتم ببینم چه خبره، دیدم که متاسفانه از تمام شهرهای کشورمون، حتی بندر عباس که اون طرف به قول بچه های ما هست، از بندر عباس ما مهمان داشتیم، از کوکیلو بوی رحمت مهمان داشتیم، مسافران عزیز اومده بودن. این محورها بازه ولی داخل استان باید نباشه جریمه میشن، ولی باز هم مملو از جمعیت و متاسفانه و باز هم متاسفانه رعایت اصول بهداشت، اصول این کرونا که باید انجام بدن انجام نمیدن. من طبق دید خودم حدود شاید 30% این مهمانان عزیز ما متاسفانه ماسک نداشتن. اگر ماسک هم داشتن، من خودمونی رفتم جلو گفتم عزیز من به استان ما اومدین، اولش که نباید می اومدین، الان که تشریف آوردین لاقل این ماسکتون رو بزنین. بچه ها را اصلا ماسک نمیزنن متاسفانه. من میدونم که انشالله خدا اون روز نیاره، من میدونم که بعد از دو هفته چه مشکلاتی برای خودش و خود خانواده هاشون پیش خواهد آمد. این تقاضا رو من اگر همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون این خواهش دارم به عنوان یک شهروند، حالا همکاران صدا و سیما جای خود، از مردم سراسر ایران اسلامی خواهش من، تمنای من اینه که گیلان ظرفیت نداره و استدعا میکنم این چشمه آب گرم ما، این آفتارای ما، این جنگل نقلبر ما، این همه زیبایی های سرسبز اقامتگاه های بومی در منطقه گیلان، این همه سوغات ما که میخوام بیاییم مای سفید بخوریم، نمیخوام بازی های محلی، اینا همه بمونه. ایشالله به امید خدا، به امید خدا بعد از نابودی کرونا گیلان سر جای خودش هست و ما میزبان مردم خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی، همکار بسیار محترم ما که در این گفتگو شرکت کردید. از شما بسیار سپاسگزاریم و بر شما آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون داریم.
ممنونم جناب تهرانی، الهی سلامت بشید و تندرست، خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
متشکرم.
وره گرکه کنه خود اومد کو سر آفتاب مره گل و کنه خوچ اومد بل بل چپ چپی پیچه جنگل و دشت کویه نسیم بزم شانه کشه سبزن صاف مویه ایه که آسمان تو بر چه عمر گل به دویا کمه اما بازم زنده به آهودمه وقتی که قم که سرزنه جریشه باغن سر گل فکنه همیشه خوشه که روز روزگاری دینه و شنگیه فصل بهار ندینه خوشه که روز روزگاری دینه و شنگیه فصل بهار ندینه دار و درختم همه نو نواره گل همیشه بهار یادگاره دار و درختم همه نو نواره گل همیشه بهار یادگاره.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، در این لحظه دعوت میکنم برنامه عشق علیه السلام رو بشنوید با موضوع مقام امامت.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی به ابی انت و امی
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد آغازی عاشقانه برای اهل انتظار عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
هنگامی که پروردگار ابراهیم او را به آزمایش هایی آزمود و او تمامی را کامل کرد، خداوند فرمود همانا تو را برای مردمان امام قرار می دهم. ابراهیم گفت و از فرزندانم. خداوند فرمود پیمان امامت من ستمکاران را نخواهد رسید.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین.
امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار و مقامی است بس خاص که لازمه آن درک جنبه‌های گوناگون نفس و کشف ابعاد مختلف وجود در ساحت عبودیت و سجود است. مقامی آنچنان تابع شرایط دشوار و آزمایش و ابتلا تا رسیدن به بصیرتی از جنس عصمت که منوط و مربوط است به جعل و نسب خداوند الرحمن. آنچه که در باره اصالت مهدویت مطرح میشه، خیلی اوقات نگاه میکنیم که اهل تفسیر در سوره مبارکه بقره آیه 124 استناد میکنند و این آیه گواهی چند نکته اساسی و بلکه تاریخی رو داره. یکی این که اولا خداوند از آزمایش عبور میده آن فردی رو که باید به مقام امامت برسه، یعنی او از آزمایش هایی سربلند بیرون آمده که مقام امامت به او تعلق میگیره و این مقام مقامی نیست که ما در روی زمین توسط یک شورایی بتوانیم او رو ایجاد بکنیم، در حالی که خداوند این حق رو مختص خودش میدونه. ببینید اگر از من مثلا پرسیده بشه که خداوند چند تا حق رو مختص خودش میدونه، میگم اولا حق حمد و ثنا، حق ستایش تنها مخصوص آفریدگار پروردگاره و ما اجازه نداریم این ستایش و این حمد رو متوجه دیگری بکنیم و همه ما میبینیم که در قرآن میآموزند خداوند به ما و اهل زمین که حمد و ثنا متوجه خداست. دیگری حق امامته که خداوند تفویض میکنه و اون مقام امام رو به کسی از بندگانش که اهل تقواست و اهل پرهیزکاریست عطا میکنه. برای همین هم ما میبینیم که آیه سوره مبارکه بقره آیه 124 داره درباره یک فرایند و یک طی شدن مسیری سخن به میان میاره، یعنی امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار و مقامی است بس خاص که لازمش یه سری شرایط داره، احراز هویتی داره که از جانب پروردگار اون طی شده و اون علم الهی به اون مسئله احاطه داره و لذا از ناحیه علم خدا و قدرت خداست که تجلی پیدا میکنه. و از همه مهمتر اینه که امام مقام عصمت داره، آنچنان که در شأن نزول اهل بیت پیامبر آیه عصمت نازل میشه ما میبینیم که بحث عصمت جزء شاکله های تشخیصی است که خداوند برای دیگران قرار میده که اون کسی رو که امام میخوانید دارای چه خصوصیاتی است و او چه ویژگی هایی داره که وعده خدا رو میتونه در زمین محقق بکنه. از این بابتی که بحث اصالت مهدویت مطرح میشه.
بله، برنامه عشق علیه السلام رو شنیدیم با موضوع مقام امامت. در این لحظه دعوت میکنم